کنی به یاد یاری خوشا قطر اشکی زسوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به دلها بمانه کسان دل ما چو لیلی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود چو لیلی و مجنون فسانه شود حکایت ما جاودانه شود اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو از عاشقی چه میدانی پس از تو نمونم برای خدا مرگ دلم را ببین و برا پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و برا چو طوفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را بچین و برا که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به توی تندو رستی تا روز شبت کنون به کامت ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
فراسو.
به نام یکتای بی همتا. سلام، علوی هستم، موجی این برنامه. ما هم در خدمتون هستیم با توصیه های سلامت در برنامه فراسو که تقدیم حضورتون میشه و همراهی شما رو خواهیم داشت با موضوع این برنامه. موضوع این برنامه سرگیجه، نشانه سرگیجه، دلایلش و اهمیتش. سرگیجه یک نشانه است، یک نشانه که خیلی از ما تجربهش کردیم، اما به زعم خودمون این نشانه رو سرگیجه تعبیر میکنیم و تفسیر میکنیم. اما تعریف واقعی سرگیجه چه هست و تعابیر ما چقدر به واقعیت نزدیکه؟ با تعریف واقعی سرگیجه، دلایل اون چه مواردی هست؟ کدوم یکی از این دلایل پر اهمیت هست و در چه صورت باید به پزشک مراجعه کنیم؟ درسته که خیلی از اوقات دلایل پر اهمیتی نداره سرگیجه، اما سرگیجه اگر منجر به سقوط فرد بشه، به خصوص در سنین بالا، ممکنه که عواقبی به همراه داشته باشه، عواقبی که حتی روی کیفیت زندگی فرد تاثیرگذار خواهد بود. پس در صورت تداوم سرگیجه باید به دنبال علتیابی باشیم و البته برطرف کردن دلیل مربوطه تا خدایی نکرده دچار عارضه‌ای مثل سقوط و عاقبتی مثل سقوط نشیم. بیشتر خواهیم گفت در این برنامه درباره سرگیجه. میدونم که پرسش‌های زیادی برای شما مطرحه. و اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 22-65-28-76. پرسشاتون رو درباره سرگیجه با ما در میون بگذارید و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو، برنامه ای از
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
مهمان این برنامه ما آقای دکتر بهنام سفرپور هستن. ایشون تخصصشون بیماری های مغز و اعصاب هست و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
سلام و عرض و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه فراسو.
بسیار سپاسگزارم همراه ما هستید. حالا تا زمانی که به شما به استودیو پخش برسین از این فرصت استفاده میکنیم. تعریف سرگیجه رو برای ما از نظر علمی بفرمایید، چون ما خودمون از شرایطی که پیدا میکنیم تعابیر مختلفی داریم راجع به سرگیجه، اما بفرمایید سرگیجه واقعی چیه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. اکثر اوقات بیمارانمون سرگیجه رو با گیجی اشتباه میگیرن. سرگیجه یعنی یک احساس چرخش، یک احساس دوران و چرخش اطراف خود بیمار، یا خود بیمار فکر کنه که داره در حال چرخیدن و در حال تاب خوردن هست یه جورایی. اما تفاوتش با گیجی که خیلی خیلی اشتباه میشه، گیجی یعنی یک جوری سبکی سر، یک احساس شبیه قش کردن، از حال رفتن، یه جورایی بیجونی اندام ها، اینها رو میگن گیجی یا در واقع حالت منگی. اما سرگیجه همون تعریفی که من ارائه دادم، احساس چرخش و احساس دوران رو به طور کامل فرد حس میکنه. و میدونی که سرگیجه ها رو ما به دو نوع تقسیم میکنیم: سرگیجه های محیطی، سرگیجه هایی که از اختلال سیستم لابیرنت، از اختلال سیستم تعادلی گوش، و سرگیجه هایی که مرکزی هستند، یعنی سیستم عصبی مرکزی، خود عصب تعادلی، ساقه مغز و مخچه اختلال دارن و باعث یک احساس سرگیجه میشن که ما بهش میگیم سرگیجه مرکزی.
بله آجی، چون حالا خیلی از ما همون شرط گیجی رو فکر میکنیم که سرگیجه است. برای اینکه این دو تا رو از هم تفکیک بکنیم، حالا راجع به سرگیجه که من مفصل ازتون میپرسم، ولی خود اون حالت گیجی، سبکی سر، این که آدم احساس میکنه داره قش میکنه، چشاش سیاهی میره، این حالت ها هم میتونه دلیل پر اهمیتی داشته باشه؟
اینها هم میتونه مهم باشه. اگه اون حالتی که من گفتم شبیه قش کردن یا پرسینکوپ هست، اون مهمه. امکان داره یک کاهش فشار خون وضعیتی رو بیمار تجربه بکنه. خب اینها نیازمند این هستن که بررسی بشن، و اگه علتش این باشه، ما معمولا میگیم مصرف مایعات فراوان و مصرف نمک میتونه خیلی کمک کنه. بعضی اوقات ما بیمارانی داریم که کمخونی خیلی شدید رو تجربه میکنن، و این کمخونی شدید باعث یک احساس ضعف و قش کردن میشه. علت دیگه‌ای که میتونه باعث این حالت گیجی بشه، مشکلات روانپزشکی هست. یعنی بیمار یک اختلال استرابی، یک اختلال افسردگی داره و این گیجی و یا سبکی سر رو تجربه میکنه. معمولا دیگه اختلال دیگه ما خیلی مهمی نداریم که باعث این حالت گیجی یا اون حالت سبکی سر بشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. ما منتظریم که انشاءالله شما برسین به استودیو پخش. تو این فاصله هم باز با شما در تماس خواهیم بود. خواستیم فرصت از دست ندیم. شنوندگان عزیزمون همراهیشون رو داریم در برنامه فراسو که زنده و مستقیم از رادیو سلامت تقدیم حضورشون میشه. خب ما در مسیر آیت سفرپور هستیم و عرض کردم خدمتون که ایشون تخصصشون بیماری مغز و اعصاب هست. آیت یه بار دیگه سلام میکنم خدمتون.
من هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و از اینکه دیر رسیدم به برنامه‌تون عذرخواهی می‌کنم.
تمنا میکنم، شما لطف کردین که تشریف آوردین، اما بریم ادامه صحبت شما رو بشنویم. خب ما راجع به گیجی هم یه صحبتی کردیم داخل پرانتز، برگردیم راجع به سرگیجه. خیلی از ما این سرگیجه رو به یک مشکلی در همون سیستم عصبی مرکزیمون نسبت میدیم و خیلی نگران میشیم، در این حال که به هر حال سرگیجه علتی داشته باشه باید پیداش بکنیم، بالاخره ممکنه منجر به سقوط فرد و عواقب ناگوار بشه. اما راجع به این دلایل برام بیشتر توضیح بدین. شما دو دسته کردین دلایل رو: محیط محیطی و مرکزی، یه خورده بیشتر برام توضیح میدین؟
خب ابتدا از علل سرگیجه محیطی شروع بکنم، چون شایع ترین علل سرگیجه سرگیجه های محیطیه. معمولا سرگیجه خیلی نباید ترسناک باشه برای فرد، یعنی از جهت علت، اما خود احساس سرگیجه خیلی احساس ترسناک و خیلی احساس خیلی خیلی بدیه، مخصوصا اگه همراهی داشته باشه با حالت تهوع و استفراغ، اگه همراهی داشته باشه با عدم تعادل که فردی هو پاشه و احساس افتادن میکنه و یا اصلا بیفته و منجر به آسیب بشه. از علل محیطی که خیلی خیلی میتونن مهم باشن، اختلال در سیستم لابیرنت هست و سیستمی که ما در گوش داریم، و این اختلال لابیرنت یکی از شایع ترین بیماری هایی که میتونه این حالت اختلال لابیرنت رو برای ما ایجاد کنه، سندروم منیر هست که خیلی از افراد این سندروم منیر رو تجربه میکنن که معمولا همراهی داره با سرگیجه، یک احساس کاهش شنوایی، یک احساس پری در گوش و میتونه همراهی داشته باشه با عدم تعادل. میتونه این سندروم وقتی که رخ بده چند هفته حتی طول بکشه، بیمار رو آسیب بزنه، از جهتی خب احساس خیلی بدیه و این سرگیجه به صورت اپیزودیک و به صورت دوری داره تکرار میشه برای فرد. خب ما از درمان هایی که برای سندروم منیر استفاده میکنیم، یکی که ابتدا بهش میگیم استراحت داشته باشه، چند روزی حتما بیمار استراحت بکنه، بعضی اوقات لازم هست از این داروهایی که سرگیجه های محیطی رو کاهش میدن از اون دارو درمانی استفاده بکنیم، و بعضی اوقات حتی داروهای مدر یا داروهای ادرارآوری که داریم اونها هم استفاده میکنیم، برای اینکه مکانیسم این سندروم منیر یک احساس، یه در واقع یک پوری در سیستم گوش هست، در سیستم گوش داخلی هست، و این دیورتیک یا این مدر یا ادرارآور میتونن احساس پوری گوش رو کمتر بکنه. خب بعضی اوقات این سندروم منیر میتونه پیشرونده باشه و میتونه منجر به کاهش شنوایی فرد بشه. معمولا وقتی ما تست انجام میدیم یه چیزی داریم به نام نیستاگموس یا حرکت یا چرخش چشم و یا رقص چشم، حالا اگه بخوام مادر فارسی رو براتون ذکر کنم، معمولا این نیستاگموس هایی که وجود دارن دو تا فاز دارن، یک فاز تند و یک فاز کند. خب معمولا فازهای تندشون خلاف جهت اون سیستم لابیرنتی هست که آسیب دیده، و عدم تعادل یا اختلال تعادل معمولا به همون طرفی هست که سیستم لابیرنت دچار اختلال شده. از علل دیگه که خیلی خیلی شایع تر هست، ما بهش میگیم سرگیجه وضعیتی خوشخیم. سرگیجه وضعیتی خوشخیم معمولا اینجوریه که فرد، اگه مثال بارزش رو بهتون بگم، فرد خوابیده و صبح وقتی که بیدار میشه یک احساس سرگیجه خیلی خیلی شدیدی رو حس میکنه که همراهی داره با تهوع و استفراغ، و وقتی تغییر وضعیت میده یا توی رخت خواب هست یا وقتی که میخواد بشینه یا موقعی که میخواد بیسته، اما هر نوع تغییر وضعیتی میتونه باعث تشدید سرگیجه و عدم تعادل بشه و حتی میتونه منجر به افتادن فرد بشه. و علامت بارزی که شنوندگان عزیز میتونن توجه بکنن این که خیلی وضعیت و خیلی چرخش سر میتونه در به وجود آوردن و یا در تشدید این سرگیجه کمک کنه از جهت تشخیصی، برای فرد که متوجه بشه که این سرگیجه، اولا این سرگیجه مهمی نیست، چون معمولا بیمارای ما ترس دارن از اینکه این سرگیجه امکان داره یه سرگیجه خیلی مهمی باشه. معمولا اگه سرگیجه هایی که خیلی پر سر و صدا باشن، عملا بهشون میگیم تهوع و استفراغ خیلی زیادی داشته باشن، علائم خیلی خیلی برجسته و خیلی شدید باشه و فرد رو خیلی خیلی آزار بده، معمولا سرگیجه های مهمی نیستن. اما خیلی نمیشه افتراق 100% قائل شد، اما از جهت علامت شناسی میگم که سرگیجه، این نوع سرگیجه، سرگیجه مهمی نیست. به این افراد توصیه میکنیم که یه سری دارو براشون تجویز میکنیم و همچنین یه سری مانورهایی داریم که ما بهشون عملا میگیم مانورهای ریپوزیشنینگ، یعنی بهشون یاد میدیم که چجوری عملا این سیستم تعادلیشون رو به حالت عادی در بیارن با یه سری مانورهایی که بهشون ارائه میدیم. و
حتی این سیستم تعادلی که شما میفرمایید هم باز مربوط به گوشه؟
بله دقیقاً، سیستم لابیرنتی هست که در این اختلال، در اختلال حالا همش اسم انگلیسیش یادم میاد، سرگیجه وضعیتی خوشخیم یا BPPV، عملا این اختلال رو ما داریم و حتی میتونیم توی مطب و یا توی کلینیک مانور جا اندازی برای بیمارمون چیکار کنیم، انجام بدیم. یعنی عملا چندین بار با مانورهایی که داریم این سرگیجه رو برای فرد ایجاد میکنیم. وقتی که هر وقت این مانور رو انجام میدیم، بیمار با اون مانور بعدی سرگیجه کمتری رو حس میکنه.
تو تشخیص هم بهتون کمک میکنه.
هم تشخیصی هست و هم درمانی هست، برای اینکه فرد احساس خیلی بهتری میکنه از جهتی خود توی همون کلینیک احساس میکنه خیلی خیلی بهتر شده.
حالا شما راجع به علل محیطی که صحبت کردین، الان دو تا علتی هم که گفتین مربوط به گوش میشه. شاید خیلی شنوندگان ما بپرسن که اصلا سرگیجه اگر دوچار شدیم پس ما اول بریم پیش متخصص گوش یا بریم پیش مغز و اعصاب، در این حال که ما نمیخوایم علل مهم مغز و اعصاب هم از دست بدیم. خیلی از ما اولین فکری که میکنیم میگیم یه چیزی تو مغزمون اتفاق افتاده، جمجمه اتفاق افتاده تو سیستم عصبی مرکزی به قول شما پزشکا، ولی ما هم که سیستم ارجان نظام ارجان نداریم که اول به یک پزشک خانواده مراجعه بکنیم. توصیه‌تون چیه حالا قبل از اینکه سایر علل رو صحبت بکنیم؟
حالا این سیستم عدم سیستم ارجاری که نداریم مزیت هم بعضی وقت برای بیماران
آره مستقیم در دسترس هم
خیلی ما. مستقیم به یک متخصص یا فوق تخصص مراجعه میکنه. اگه شما تو سیستم کشورهای غربی مثل کانادا و امریکا رو اگه مقایسه بکنیم، شما اگه بخوام به یک متخصص یا یک فوق تخصص ارجاع داده بشین امکان داره ماها و حتی سالها طول بکشه.
بله.
خوبی حداقل نظام سلامت ما این شکلی است که شما با بهترین فوق تخصصی که در ذهنتون دارین، حالا من نمیخوام بگم بهترین فوق تخصص، من معرفی کنم، اون کسی که بهترین فوق تخصص رو پیدا میکنه راحت میتونه به اون فوق تخصص یا متخصص مراجعه میکنه. سرگیجم یکی از اون علائمی است که عملا بین رشته ای هست، یعنی هم متخصصین گوش حلق بینی میتونن بیمار رو ببینن و هم متخصصین بیماری های مغز و اعصاب و همکارای ما. خب بعضی اوقات ما فرد رو بررسی میکنیم و میبینیم یه سرگیجه محیطیه، مثلا سندروم مینیر، خب ما ارجاع میدیم معمولا به یه همکار ENT یا همکار متخصص بیماری های گوش و حلق بینی که کمک رو میکنه، یا همکاران گوش و حلق بینی بیمار رو میبینن و میگن خب علت محیطی برای این سرگیجه وجود نداره و خب باید علل مرکزی بررسی میشه که خودشون به ما ارجاع میدن.
بله خیلی سپاسگزارم. مقدمه جامعه آقای دکتر سفرپور رو شنیدین، ایشون تخصصشون بیماری مغز و اعصاب هست، با ایشون داریم درباره سرگیجه صحبت میکنیم. شما هم از ما بپرسید 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. شنوندی عزیزی از آب یک گفتن که من سرگیجه‌ام رو با سکسکه داشتم، پیش هر پزشکی رفتم نظرات متفاوت بود، در نهایت به من گفتن که مایه میانی گوش شما مشکل داره، آیا درسته؟
خب اگه یه سرگیجه مزمنی ایشون روبرو بوده و یا حتی یه سرگیجه تحت حادی باش روبرو بوده، خب احتمالاً همون اختلالات گوش و اختلالات سیستم لابیرنت هست، اما اون سکسکه هیچ ارتباطی به سرگیجه نداره، یعنی به نظر میرسه که دو چیز مجزا هستن. میدونید که سکسکه بعضی اوقات برای ما نورولوژیست ها خیلی خیلی میتونه مهم باشه، از جهت اینکه بعضی اوقات وقایی عروقی مغز مخصوصا ناحیه بصر و نخاع میتونه با همراهی داشته باشه با حالت سکسکه و سرگیجه و عدم تعادل و یه سندرومی هست به نام سندروم والنبرگ که یکی از سندروم های مهم عروقی هست و اگه فرد به صورت ناگهانی دچار این علائم بشه باید حتما به اورژانس مراجعه بکنه، از جهت اینکه اولین تشخیص براش اون واقعی عروقی هست که من فکر کردم.
به نظر میرسه که اتفاقی که برای ایشون پیش آمده مزمنه.
دقیقاً.
پس سرگیجهشون باید جدا بررسی بشه.
سرگیجهشون با اون حالت سکسکهشون کاملا دو تا چیز عملا جدا،
ولی اگه ناگهانی و همزمان باشه باید حتما مراجعه کنن سریع. خب پرسیدن که ارتباط سرگیجه با فشار خون چیه، ارتباط این دوتا با هم دارن یا نه؟
خب ببینید، همون جور که گفتم سرگیجه میتونه علل مرکزی هم داشته باشه. اگه فرد با یک سرگیجه حاد ناگهانی روبرو بشه که ما توی معاینه نورولوژیک متوجه بشیم اون چرخش یا اون رقص چشم‌ها رو که من ذکر کردم در همون وضعیت اولی که ما بهش نگاه میکنیم اون نیستاگموس رو ببینیم و در همه جهات نیستاگموس داشته باشه، عدم تعادل داشته باشه و همراهی داشته باشه با علائم دیگه مثل دوبینی مثل اختلال در تکلم. خب این خیلی خیلی چیه مهمه، یه سرگیجه هست که احتمالاً یک زایی عروقی هست، یعنی یک استروک یا یک سکته مغزی رخ داده و حتما باید چی بشه مورد بررسی قرار بگیره.
اینقدر قابل توجه هست که اطرافیان متوجه بشن
دقیقاً
و خود فردم متوجه بشه.
آره این دقیقاً این سرگیجه‌ها که ما میگیم افتراقشون امکان داره با این برنامه‌ای که الان گذاشتیم و در مورد سرگیجه صحبت می‌کنیم، خب برای فرد خیلی سخت باشه که حالا متوجه بشه که با این اطلاعاتی که من میدم چقدر سرگیجه علتش میتونه مرکزی باشه.
ما توقع نداریم همین چیزا رو همین یاد بگیریم، ما فقط می‌خوایم
اطلاع رسانی بکنم.
آره. فقط حواسمون باشه.
آره فقط یه آگاهی بدم که برای افرادی که داره برنامه ما رو گوش میدن، از جهت اینکه خب همونجور که در اول برنامه گفتم اکثر علل سرگیجه ها خوشخیم هست، یعنی علت خیلی مهمی نیست، اما اگه سرگیجه به صورت خیلی حاد نمایان پیدا کرد توی فردی که مشکلات و ریس فاکتورهای عروقی داره مثل همین فشار خون، خب خیلی مهمه که امکان داره اولین علتش یک سکته مغزی باشه و حتما باید چی بشه بررسی بشه. اما تو افرادی که فشار خون دارن، چون همون سیستم محیطی هم که من ذکر کردم و اختلال در سیستم لابیرنت، معمولا در افرادی هستن که بالای 50 سال هستن. خب افرادی که بالای 50 سال هستن ریس فاکتورهای عروقی مثل فشار خون، چربی بالا، همه اینها رو میتونن داشته باشن و همزمان میتونن اینها رو با هم دیگه تجربه بکنن.
پس اینجا سن هم فاکتور مهمیه.
دقیقاً.
سن عامل مهمیه. خب همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستیم. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. درباره سرگیجه از ما بپرسید. حضور آقای دکتر بهنام سفرپور رو داریم. ایشون تخصصشون بیماری های مغز و اعصاب هست. در محضر ایشون پرسش ها رو ملاحظه میکنیم و میشنویم. از طریق شماره تلفن 2265287 همراهی بفرمایید ما رو، پرسش های تلفنیتون رو مطرح کنید. همینطور 30102 در اختیار شماست و برای پیامک های شما شنوندگان عزیز.
فراسو برنامه ای از رادیو سلامت. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامی.
گفتن که پدرشون 99 ساله هستن، انشالله که عمر با عزت داشته باشن. گفتن که سرگیجه داره ایشون و امارای برشون انجام دادن و بهشون گفتن که دلیل مهم یعنی سپر اهمیتی نیست، اما ایشون چربی خون بالا دارن، قند بالا و اینطوری گفتن فقط فشار خون و قند و چربیشون کنترل بشه. حالا من نمیدونم که اینا مشکل داره یا نه، ولی دارویی بهشون ندادن. توضیحی دارین آقای دکتر در این باره؟
خب یکی از چیزهایی که سرگیجه تو افراد مسن ما رو میترسونه اینه که خب سرگیجه امکان داره همراهی داشته باشه با عدم تعادل، و این عدم تعادل خب تو راه رفتن، تو ایستادن خودشو میتونه نشون بده و میتونه حتی منجر به افتادن فرد بشه. خب فردی که سنش بالا هست، ما از شکستگی های استخوان خیلی خیلی میترسیم که هر افتادن خیلی سبکی هم میتونه امکان داره باعث شکستگی استخوان بشه. خب من توصیه‌ام اینه که اگه MRI شدن، MRI مغزیشون کاملا نرماله و علتی برای سرگیجه توی سیستم عصبی مرکزی پیدا نشده و یک زایی عروقی خاصی براش مطرح نیست، اولین توصیه‌ام اینه که حتما ریس فاکتورها رو کنترل کنن، غذای کم نمک مصرف کنن، و توصیه بعدی من این هست که در جابجایی‌ها، یعنی در ایستادن، در نشستن، خود فرد باید آگاهی پیدا کنه که به طور ناگهانی این کار رو انجام نده، چون هر استارت ناگهانی و یک حرکت ناگهانی و یک چرخش ناگهانی میتونه باعث تشدید اون حملات سرگیجه دوری بشه که ایشون دارن تجربهش میکنن. خب من معمولا ما یه چیزی هم که توی افراد مسن میترسیم پولیتراپیه و داروهای زیادی که یک فرد مسن استفاده میکنه. شما حساب کنین اگه بیمار فشار خون داره، چربی داره، اگه دچار پروسی ایجینگ شده و کاهش حافظه پیدا کرده، ببینید حداقل 7-8 تا دارو داره.